أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در مبحث نماز رسیدیم به سوره توحید. یه جلسه راجع به سوره توحید که بعد از سوره حمد خونده میشه در نماز صحبت کردیم. یه تأملات دیگری هم امروز خواهیم داشت و انشالله اگر این سوره رو خدا توفیق داد به اجمال توضیح بدیم و وقتی باقی موند امیدواریم که بتونیم وارد سوره قدر هم بشیم، چون این دوتا سوره همونطور که عرض کردم تأکید ویژه‌ای وجود داره بر خونده شدنش در نمازها از طرف ائمه علیهم السلام. روایات متعدد داریم که فرمودند سوره قدر و سوره قل هو الله احد رو ترک نکنید در نمازها. هر سوره دیگری از قرآن فضیلتی برای خونده شدنش در نماز نقل شده، اگر سوره قدر رو بخونید فضیلت اون سوره رو به شما میدن به علاوه فضیلت خاصی که مال سوره قدر است، و لذا به هیچ وجه ترک نکنید. انشاءالله در نمازهای واجب مقید باشیم که رکعت اول حمد و سوره قدر و رکعت دوم حمد و سوره توحید رو بخوانیم. این همون نمازی است که در معراج هم پیامبر اکرم، اون نمازی که به جماعت برگزار شد به امامت رسول الله، همین گونه حدیث قدسی در موردش وجود داره که از جانب خدای متعال امر شد به پیامبر، منتها اونجا چون مال قوس نزول بود ابتدا رکعت اول سوره حمد و سوره توحیده و در رکعت دوم سوره حمد و سوره قدر است که سوره ولایته، ولی در قوس صعود که ما حالا از اینجا میخواییم بریم مسیر عکس دیگه، باید از طریق ولایت به توحید برسیم، لذا رکعت اول سوره قدر خونده میشه و رکعت دوم سوره توحید. حالا علی ای حال این نکاتی راجع به سوره توحید رو این جلسه هم توضیح بدیم که نکات نسبتاً باریکیست و نیاز به دقت بیشتری داره، بیش از اونچه که جلسه قبل خدمتون عرض کرد. ببینید انبیا نسبت به خدا و عالم غیب حالتهای مختلفی دارند. خودشونم فرمودن لنا مع الله حالاتون، ما با خدا حالتهای مختلفی داریم. به حسب اون حالات، در هر کدوم از اون حالات هم مناجاتهایی که انبیا با خدا دارند، هم مخاطباتی که خدا با انبیا داره و هم مخاطباتی که انبیا با خلق دارن، تحت تأثیر اون حالتهای مختلف می شود. پیغمبر اکرم در یه مرتبه انسلاخ کلی از نسبت همه افعال و صفات و ذات خودن که اون مرتبه اوج انقطاع دیگه. خب تو اون مرتبه جز فاعلیت خدا در وجود رسول الله هیچی باقی نمیمانه، هیچ گردی از وجود رسول الله دیگه بر جا نیست، این خود خداست که دیگه فاعل در وجود رسول الله، چون از فعل و از صفت و از ذات خودش رسول الله منسلخ تو اون مرتبه انقطاع مطلق. خب تو این حالت مخاطبات خدا نسبت به رسول الله به زبان پیامبر جاری میشه، ولی این زبان دیگه زبان رسول الله نیست، چیه؟ لسان اللهه. چون پیامبری بر جا نموند، مرتبه فنای مطلقه، پیامبری بر جا نیست، لذا این زبان خدا شد لسان الله، که تعابیر فراوانی تو روایات هم داریم. در نتیجه کلام الهی به زبان رسول الله داره جاری میشه. این کلام الهی بشریه، متکلم خدای متعال به زبان این بشر داره کلامش جاری میشه. به این گونه سخنان اصطلاحاً حدیث قدسی گفته میشه. پس حدیث قدسی معلوم شد مال چه حالی از حالات رسول الله. خب اما وقتی از اون حالت انقطاع مطلق میاد پایین، پیغمبر توجه به عالم کثرت پیدا میکنه، یعنی از اون فنا به بقاء بالله، یعنی باقی بالله هست حالا و متوجه به کثرات میشه. اون جایی که به کثرات خودش متوجه میشه رسول الله، یعنی دوباره خودش پیدا میشه، خودش رو پیدا میکنه، منتها این خود غیر خود من و شماست ها، غیر خود نفسانیه، این خود خود الهیه، اون خود الهی در واقع پیدا میشه. این توجه به این کثرات که میشه، این توجه و التفات رو اصطلاحاً بهش نبوت میگن و اگه در مورد ائمه در این مرتبه باشه خلافت نبوت میگن. از اون انقطاع که میاد پایین و توجه به کثرت خودش میکنه، وقتی که توجه به کثرت عالم میکنه تو اون مرحله‌ای که داره میاد پایین از اون جا، این توجه رو اصطلاحاً بهش میگن رسالت. و اگر در مورد غیر پیامبر باشه که در مورد ائمه علیهم السلام از اون مرتبه انقطاع داره میاد پایین و متوجه به کثرات عالمه، به این هم خلافت رسالت گفته میشه. خب حالا اون چه که از خدای متعال دریافت میکنه رسول الله، حالا چه به صورت اون چه که الهام میشه به قلب پیغمبر، به دل پیغمبر به اصطلاح میفته، یا اون چیزهایی که در هر دو حالت، یعنی هم حالت نبوت هم حالت رسالت، در عالم مثال مشاهده میکنه، یا قبل از نزول به عالم مثال تو مسیر آمدن به پایین عوالم رو داره میاد پایین مشاهده میکنه، اینها هم. و علاوه بر این اون چیزهایی که به هر حال مدرکات حضرت و درک میکنه توی این حالت پایین آمدن، و اون چه از علم و حکمت که ملک الهی به عنوان واسطه از جانب خدا به پیامبر القا میکنه، همه اینها رو که پیامبر بیان میکنه اصطلاحاً بهش میگن حدیث نبوی. اون حدیث قدسی بود، این حدیث نبوی است. و اما وقتی پیامبر میاد به مقام بشریت، یعنی میاد دیگه به پایین تو عالم طبع به این مرتبه میاد و به تمشیت امور طبیعی وجود خودش میپردازه، به امور زندگی دنیایی خودش میپردازه، اون چه که از جهت اداره زندگی خودش رسول الله زندگی دنیوی خودش بیان میکنه، بدون اینکه جنبه ابراز یک حکم الهی رو داشته باشه ها، اونها کلام بشری پیامبره، سخن بشری پیغمبره، با خانوادش صحبت میکنه، جنسی میخره، از مغازه ای کاری انجام میده، تمشیت امور زندگی عادیش رو میکنه در بیان. اینا میشه کلام عادی بشری رسول. حالا تو این حالت ها وقتی که خطابهای الهی به وساطت یک ملک فرستاده میشه از جانب خدا برای پیغمبر، برای اینکه پیغمبر اونها رو ابلاغ کنه، یه وقت خدا یه چیزی به پیغمبر میگه برای مال خود پیغمبره، پیغمبر مأمور به ابلاغ او نیست، موظف به ابلاغ او نیست، گاهی اوقات خدا یه چیزایی به پیغمبر میگه و میگه دلت خواست بگو، دیگران دلت هم نخواست نگو، یه چیزایی هم به پیغمبر میگه، میگه حتما باید ابلاغ کنی. سه دست از چیزهایی که خدا به پیغمبر میگه، یه سریشو میگه فقط مال خوده، اجازه نداری به احدی بگی، خدا میدونه چقدر پیغمبر چیزا میدونست که یک کلمش هم نگفت به ما، به احدی نگفت، خدا فرموده بود این مال خودت فقط. حدیث هم داریم، حالا اگه عبارتش دقیق یادم باشه، ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد، تو رسول خدا با کنه عقل خودش هرگز یک کلمه هم صحبت نکرد، چون اصلا در ظرف وجودی دیگران نمی گنجید اون حرف، اگر میخواست ابراز بکنه کسی ظرفیت فهم و تحملش رو نداشت. الان اگه حالا اون چیزایی که از جانب خدا توسط ملک وحی خطاب میشه به پیغمبر و پیغمبر مکلفه به ابلاغ اونهاست به مردم. اینها میشه چی؟ اینها میشه کتاب آسمانی، اینها میشه کلام الهی. پس حدیث قدسی داشتیم، حدیث نبوی داشتیم، کلام بشری داشتیم و کتاب آسمانی هم داشتیم. هر چهار تا اینا هم از زبان پیغمبر جاری میشه ها، اما مال حالتهای مختلف رسول الله. خب حالا با این مقدمه، اگه تو اون حالت انقطاع و انسلاخ مطلق که دیگه از همه چیز خودش کنده شده، اثری از فعل و صفت و ذات خودش درش نیست، اون حالت انسلاخ مطلق پیغمبر باشه، خطابی که به رسول الله از جانب خدا میشه، اون خطاب از مقام غیبه، از مقام احدیت ذاته. اما اگر نه، پیغمبر تو مرتبه نبوت و رسالت باشه که گفتیم مرتبه ایست که پیغمبر داره میاد پایین، حالا یا توجه به جنبه کثرت وجودی خودش داره یا توجه به جنبه کثرت عالم داره، که یکی رو نبوت میگفتیم، یکی رو رسالت. تو این حالت، تو حالت نبوت یا تو حالت رسالت، خطاباتی که به پیغمبر میشه از جانب خدا، اون از مقام غیب بود، این از مقام ظهوره، اون از مقام احدیت بود، این از مقام واحدیته، که مقام واحدیت همون مقام ولایته. اون چه که تو مقام احدیت در واقع خطاب میشه به پیغمبر، تو اون مرتبه انسلاخ مطلق، اینا عمدتاً مشتمل بر تنزیه و نفی نسبت ها و اضافات به خدای متعاله. ولی اون چه که تو مقام نبوت و رسالت به پیغمبر خطاب می شود، اینها به امور مختلف این عالم می پردازه، احکام درش هست، اینجوری نمیدونم معامله کنید، اینجوری بخورید، اینجوری بپوشید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری زندگی کنید، در واقع احکام زندگی تو عالم کثرت رو در این حالت دوم که مقام نبوت و مقام رسالت هست، از مقام واحدیت خطاب میشه به رسول الله برای ابلاغ به مردم. درست شد؟ خب حالا سوره توحید، این مقدمه رو گفتیم تا بگیم سوره قل هو الله احد مال کجاست. سوره توحید یا قل هو الله احد که بهش سوره اخلاص هم میگن، سوره ولایت هم بهش گفته شده، تو اینجا چون پیغمبر مخاطب بودن در حالی که به انسلاخ کامل رسیده بودن، یعنی از هر گونه آمیختگی با عالم کثرت کاملا پاک بودن رسول الله، به مقام فنای مطلق و تنزه مطلق از همه کثرات در واقع نائل شده بودند. تو اون مقام وحدت برای حضرت این سوره توحید آمده، در واقع جایی که ظهور رسول الله هست به شأن ولایت، تو اونجا این آیات خطاب شده به رسول الله که قل هو الله احد. حالا اگه بخوایم اینو مقایسه کنیم با سوره حمد، سوره حمد مال کجاست؟ سوره حمد در برابر سوره توحید در واقع سوره نبوت بهش گفته شده. چرا؟ چون پیغمبر تو اون مرتبه نبوت مخاطب سوره حمد قرار گرفتن. وقتی که ظهورشون به شأن نبوت بوده، تو اون حال در واقع مخاطب سوره حمد قرار گرفتن. لذا سوره حمد میبینید به جنبه های کثرت توجه داره، سخن از ظالین میگه، سخن از نمیدونم مغضوبون علیهم میگه، سخن از هدایت میگه، سخن از عبادت میگه، سخن از استعانت میگه، ببینید سخن از حمد گفتن میگه. اینا همه تکالیفیه که خلق دارن و مواضعی است که خلق تو عالم کثرت دارن. این تو مرتبه نبوت این آیات آمده، اما سوره قل هو الله احد سخنی از اینا نیست دیگه، یک کلمه از این حرفا توش نیست تو سوره قل هو الله احد. این مال اون مقام انسلاخ مطلقه، مقام انقطاع مطلقه، تو اون مقام مخاطب قرار گرفته. بنابراین این که خدای متعال می فرماید قل هو الله احد، این قل هو الله احد از مقام احدیت خطاب شده به رسول الله. این خطاب از اونجاست، قل هو الله احد. خطاب که از اونجا اومد، چون تو این مرتبه خالص از آمیختگی به عالم کثرته، با هو شروع شد. خب سوره های دیگه قرآن هم داریم، مثلا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ها؟ اینجا سخن از ربوبیت است، اما اینجا هیچ صفتی بهش اشاره نشده. قل هو هو، این مال مرتبه غیبه، این مال مرتبه غیبه، از اون مرتبه داره این پیام میاد. قل هو الله احد تو مرتبه انسلاخ کامل که از همه کسرات و اعتبارات رسول الله در واقع منزهه، اونجا مخاطب شده و فرموده پیامبر تو اون حالت، تو حالی که به ذات بدون هیچ گونه صفتی داره اشاره میکنه خدا، بگو هو با هو با. اون مرتبه احدیت، اشاره به اونه. خب حالا هو الله، این الله که میاد، این هو الله، خب اون هو مال مرتبه غیبه، این الله مال مرتبه ظهور، مال عالم واحدیته. تو مرتبه ظهور میگه هو الله، یعنی اون ذات مجرد از اعتبار همه صفات، عین همون ذاتی است که مستجمع همه صفات کمالی است. هو الله، الله اون ذات مستجمع صفات کمالی است دیگه، یعنی اون ذات مجرد از اعتبار صفات، عین ذات به اعتبار همه اسماء و صفات هو الله. فقط فرقشون چیه؟ فرقشون یک اعتباره، اونجا به اعتبار در واقع تجرد مطلق از همه صفات، تنزه مطلق از همه صفات، اینجا به اعتبار در واقع متصف بودن به صفات کمالی است. ولی بین این دوتا هیچ دوگانگی نیست، هیچ مغایرتی بین این دوتا نیست، هو الله. الله اسم ذات به اعتبار همه صفاتش، و لذا به الله میگن امام الائمه، چون سرمنشأ همه اسماء الهی است. خب هو الله چیه؟ احد. قل هو الله احد. حالا احد چیه؟ از نظر لغوی احد رو میگن مبالغه در وحدته. خب مبالغه در وحدت اقتضاش چیه؟ اینه که منزه باشه از هر گونه آمیختگی و اختلاط با کثرت، به هیچ وجهی کثرت در او دخالت نداشته باشه، حضور نداشته باشه. این در واقع اون مقام احدیته. حالا این کثرت یه وقت کثرت عددیه، میگیم این یکی این دوتا، این کثرت عددیه. یه وقت کثرت کثرت اجزائه، میگیم این یه آدمه، اما دست داره، پا داره، سر داره، چشم داره، گوش داره، ها، اینم بس باز متکثر شد. یه بخ کثرت، کثرت اصلا اجزای عقلیه، میگن هر چیزی یه جنسی داره، یه فصلی داره، یا هر چیزی یک ماهیتی داره، یک وجودی داره، یه چیستی داره، یه هستی داره، حالا تعابیر مختلفی که به کار میره. اون مقام احدیت مقامیه که از همه اینها پاکه، اون یگانگی است که از همه اینها منزهه. خب احد به این معنا جز برای خدای متعال، جز برای الله قابل به کار بردن نیست، چون هیچ چیزی نیست که احدیت رو در این مرتبه بشه در موردش قائل بود. تنها ذات مقدس حق متعاله که از هر گونه تعددی به طور مطلق، از هر گونه کثرتی به طور مطلق منزهه. قل هو الله احد. لذا احد رو برای مقام غیب ذات به کار میبرند که توش هیچ کثرتی نیست. به اصطلاح اهل معرفت و عرفان بگن مقامی که لا اسم له و لا رسم له و لا صفت له و لا خبر عنه، ها؟ هیچ شاخصه قابل شناسایی در اونجا نیست، نه اسم داره نه صفت داره، نه هیچ تعینی داره، صفتی داره، رسمی داره، هیچ خبری از اونجا آمده، هیچ. اونجا غیب مطلقه، غیب مطلقه. این اون مقام احدیته. واحد چیه؟ واحد مال اون مقام ظهوره، مال مقام ظهوره حق تعالی است که با اسماء و صفاتش ظهور کرده. تو مقام واحدیت خداوند متکثره به کثرت اسماء و صفاتیه، اما این تکثره به کثرت اسماء و صفاتی تضادی با وحدت ذاتی خدای متعال نداره ها. یعنی ذات خدا با داشتن اسماء و صفات متکثر متکثر نشد، ذات خدا همون یگانه است، اما اینجا تجلی کرده با اسماء و صفات متعدد، لذا در این مرتبه متکثره. تو مقام احدیت هیچ کثرتی برای خدا قائل نمیشه شد، نه در واقع خارجی، نه کثرت عقلی، نه کثرت اعتباری، هیچ کثرتی در خدا نیست. خب هو الله احد، یعنی خدای تعالی در عین اینکه جامع همه صفاته اما منزه از همه کثرات هم هست. جامع همه صفاته چون اللهه، منزه از همه کثرات چون احده. یعنی خدای متعال در عین اینکه جامع همه صفات است، الله است، اما احد است، منزه از همه کثرات و در واقع تعدده. قل هو الله احد. الله الصمد. صمد یعنی چی؟ قبلا هم اشاره کردیم صمد یکی از معانیش سیده، یعنی سرور، آقا، مولا. صمد یعنی سید. صمد که حالا اون میم یعنی جزم بذارید روش بخونید صمد. صمد به معنای قصده و سید و آقا مقصد و محل رجوع و توجه دیگران است. صمد به این معناست. صمد به معنای دائم است، به معنای رفیع المقام است، به معنای چیزیه که درونش پر تو خالی نیست. صمد به معنای جنگاوری است که تشنه و گرسنه نمی شود در میدان رزم. این تعابیر است که برای لغت صمد تو کتاب‌های لغت آمده. حالا الله الصمد یعنی چی؟ یعنی حالا اون قل هو الله احد، اون اللهی که احد است، حالا تو مرتبه بعد میگه الله الصمد. این الله صمده، یعنی یک سید و سروری است که همه موجودات او رو مقصد قرار دادن، همه موجودات رو به او دارن، به سوی او عازمند و او در واقع سیادت و مقصد بودنش در مرتبه مطلق است. از صمد است، با الف و لام آمده. حالا با معانی لغوی دیگه صمد، یعنی خداوند اون حقیقت دائم و پایداری است که نه میخوره، نه میآشامه، نه میخوابه و یک رفیعی است که فوق او رفعتی قابل تصور نیست، خدای متعال، و یک حقیقتی است که قائم به خیشتن و غنی از دیگران است. الله الصمد. لم یلد یعنی خدا نمیزاید. لم یلد، حالا این تولد یه وقت یه چیزی از او جدا باید بشه تا بشه، مثل یه مادری که بچه ازش جدا میشه میگن بچه متولد شد از این مادر. با جدا شدن چیزی از خدا این اتفاق نمیفته، تولد اتفاق نمیفته. چرا؟ حالا اون چیز میخواد اصلا مثل خود خدا باشه، که خدا مثلی نداره، لیس که مثلهی شد، که بخواد مثلی از خدا جدا بشه، خدای دیگری از این خدا متولد بشه. خدا مثل نداره، و چه اینکه چیزی غیر شبیه به خدا باشه ولی از خدا جدا بشه، اون هم قابل تصور نیست، چون اساساً در مورد خدای متعال غیر قابل تصور نیست. بارها عرض کردیم خدمت عزیزان که اون صرف الوجود، اون هستی مطلق بی نهایت، جای خالی برای تصور هستی دومی باقی نمیگذاره. اگر هستی دومی تصور کنید، هستی اولیه رو محدودش کردید که تونسته هستی دومی جا پیدا کنه، ظهور کنه. اما اگر هستی مطلق باشد، هستی دومی قابل تصور نیست. حالا میخواد این هستی دوم شبیه اون هستی اول باشه، میخواد شبیه اون هستی اول نباشه. در هر حال غیری برای او قابل تصور نیست، لذا لم یلد، چیزی از خدا جدا نمیشه. خدا در اون بساطت وجودیش، در اون حالت صرف الوجودیش مطلقه، غیری نیست که اصلا اون بگیم اون غیر از خدا جدا شده یا نشده، این فرزند خدا هست یا نیست. کو غیر تا بخوایم یه همچین بحثی راجبش بکنیم. ولم یولد، خدا هم از کسی متولد نشده، چون اون کسی که خدا بخواد ازش متولد بشه باز میشه غیر خدا. گفتیم برای خدا غیری قابل تصور نیست، حالا چه بخواد اون غیر از خدا جدا شده باشه، چه خدا بخواد از اون غیر جدا شده باشه، در هر دو صورت لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. و خدا در این ویژگی هایی که گفته شد هیچ همتایی نداره، هیچ کفوی نداره، احدی همتای خدا نیست. یه معنای در واقع یک کمی ظریف‌تر از سوره قل هو الله احد، یادتونه روایات رو خوندیم براتون که گفتیم کسی که سوره قل هو الله رو تو نماز میخونه خوبه بعد از اینکه این سوره رو خوند بگه چی؟ بگه کذالک الله ربی. حالا یه بار بگی یا تا سه بار هم بگی خوبه، کذالک الله ربی، پروردگار من این گونه است. یا اگر نماز جماعت میخونه امام جماعت بگه کذالک الله ربنا، پروردگار مایی که داریم نماز میخونیم این گونه است. خب چرا میگه کذالک الله ربی؟ چون سوره قل هو الله احد رو در واقع خدا امر کرد به او دیگه، به لسان الله قل هو الله رو خوند، بهش امر شد که قل هو الله احد، بگو الله احد. گفتیم این زبان دیگه چون در مقام انسلاخه زبان خود شخص نیست، از خود شخص اثری باقی نیست، این زبان لسان اللهه، درسته؟ لذا قاری با لسان الله به خودش امر میکنه که قل هو الله احد، درسته؟ خب حالا تو مقام امتثال این امر که از جانب خدا با زبان این که شده لسان الله داره به این امر میشه قل هو الله احد، تو مقام امتثال امر و اقرار به توحید داره میگه چی؟ میگه کذالک الله ربی، یعنی داره اون امر رو اطاعت میکنه که بهش گفته شد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. حالا میگه کذالک الله ربی، داره اون دستور رو امتثال میکنه، اینکه فرمودن مستحبه که نمازگزار بعد از اینکه سوره قل هو الله رو خوند بگه کذالک الله ربی، حکمتش اینه. نکته دیگه هم یادتونه گفتیم که روایت داریم که سوره قل هو الله احد رو کسی بخونه یک ثلث قرآن ثواب داره خوندن سوره قل هو الله، سه بار بخونه مثل اینکه کل قرآن رو خونده. روایتش رو خوندیم متعدد جلسات قبل. حالا اینم حکمتش رو تا حدودی توضیح بدم. ببینید به یک اعتبار اینه، سالک سلوک براش محقق نمیشه مگر با سه چیز. یک، اون حالت جذب و انسلاخ مطلق که از همه کسرات کلن منقطع بشه. تو همین مناجات شعبانی هم میخونید الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این مقام انسلاخ کامله. پس این یکی از مقاماتیه که سالک باید داشته باشه. دوم، توجه به کسرات برای اداره زندگیش. بالاخره این آدم فعلا تو دنیا داره زندگی میکنه، این سالک دیگه باید بخوره، باید بیاشامه، باید بپوشه، باید استراحت کنه، باید روابط اجتماعی داشته باشه، باید زندگی خانوادگی داشته باشه. به هر حال پس یک بعد کارهاش هم تمشیت امور زندگیشه. بعد سومش، ببین بعد دوم توجه به کسرت بود به اعتبار اداره امور زندگیش، بعد سوم توجه به کسرت است برای توشگیری از دنیا برای آخرت. دقت کردین؟ برای اینکه عمل صالح انجام بده، عبادت انجام بده، از دنیا توشه بگیرد برای آخرتش. پس شد سه تا کار در سالک. یکی اون حالت انسلاخ مطلقشه، یکی حالت اداره امور زندگیشه در پرداختن به جنبه های عالم کثرت، یکی پرداختن به عالم کثرت برای طاعت و عبادت و توشه برداشتن برای آخره. درست شد؟ پس این سه تا امری که برای سالک لازمه. حالا قرآن اومده هر سه این امور رو گفته. سوره قل هو الله احد در بردارنده اون اولی از مقام انسلاخه، بنابراین میشه یک سوم قرآن. این که گفتن سوره قل هو الله احد یک سوم قرآنه به خاطر اینه، به خاطر اینکه یکی از اون سه جنبه‌ای که در سالک لازم است و قرآن در بردارنده هر سه اون جنبه هاست، یکی از اون سه جنبه ها حقش تو سوره توحید به تمامه ادا شده و لذا ثلث قرآنه. یه تعبیر. تعبیر دوم یادتونه یه حدیثی داریم از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمودن علم سه چیزه، غیر از اینا سایر دانستنی ها فضله، علم نیست. اون سه چیز چی بود؟ آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. فرمودن العلم و ثلاثه. علم سه چیزه، یکی آیه محکمه. آیه محکمه چیه؟ همون اعتقادات مستحکم و صحیحی که یک فرد داره، آیتون محکمه. پس مجموعه دانایی های ما در حوزه عقاید و معارف الهی، این میشه چی؟ آیتون محکمه. دوم فریضتون عادله، اون واجباتی که مستلزم حالت اعتداله. تو بحث اخلاق یادتونه که گفتیم اون حالت اعتدال رو تو بحث صراط مستقیم سوره حمد توضیح دادیم اگه یادتون باشه، که گفتیم افراد داریم، تفرید داریم، حالت اعتدال داریم. تو حال هر صفتی از صفات اخلاقی نشون دادیم که این حالت اعتدال چجوری قابل تصوره. پس اینم فریضتون عادله، یعنی دومین علم چیه؟ علم اخلاقه، علم فریضه عادله. سومین چیه؟ سنتون قائمه، اون احکام شرع، اون دستورات الهی است که باید اون احکام رو یاد گرفت. پس پیغمبر اکرم فرمودن العلم و ثلاثه، اون چیزی که بهش میشه اسم علم گذاشت این ستاست، یا در حوزه عقاید است که آیه محکم است، یا در حوزه اخلاق است که فریضه عادل است، یا در حوزه احکام عملی است که سنت قائمه است. درست شد؟ خب حالا سوره توحید امهات آیه محکمه رو در بر داره که یک سوم از کل علم دیگه، لذا فرمودن سوره توحید ثلث قرآن است. اینم یه تعبیر. تعبیر سوم، قرآن کریم برای سه تا امر اومده، یکی اثبات رب و توحید رب، دو اثبات خلق و تعدد خلق، سه اثبات واسطه های بین رب و خلق. و سوره توحید در بردارنده اثبات رب است، پس ثلث قرآن است. چهارمین تعبیر، قرآن اومده بیان کرده رابطه بین حق با خلق رو، نسبت به ارتباط بین خدا و خلق رو بیان کرده. این یک سوم. ارتباط خلق و نسبت خلق با خدا رو هم بیان کرده، خدا با خلق چه میکنه و چگونه رفتار میکنه، خلق نسبت به خدا چگونه باید باشند و چگونه رفتار کنند. و سوم واسطه هایی که بین خدا و خلق وجود دارن، انبیای الهی، اولیای الهی. پس قرآن در بردارنده این سه تا امره، یکی ارتباط و نسبت خدا با خلق، دوم ارتباط و نسبت خلق با خدا، سوم اون واسطه هایی که تو این ارتباط وجود دارن، و سوره توحید در بردارنده اون اولی است. بنابراین یک سوم قرآن. این حالا تعابیر مختلفی است که در مورد اون روایاتی که وارد شده که سوره قل هو الله احد ثلث قرآنه، کسی این سوره رو بخونه مثل اینکه ثلث قرآن رو خونده و فضیلت خوندن ثلث قرآن رو به اون میدن. حالا چرایی‌هاش با این سه تا چهار تا موردی که اشاره کردم
تا حدودی شاید توضیح داده بشه.
نکته دیگه اینه که این نکته رو بگم، این دور بحث سوره توحید رو جمعش بکنم. یادتونه که تأکید شده بود تو روایات که سوره قل هو الله رو کسی تو نمازهای واجب شبانه روزش قطعا ترک نکنه، که اگر کسی 5 تا نماز واجب شبانه روزش رو بخونه و تو این 5 تا نماز یه بارم سوره قل هو الله احد رو نخونه بهش میگن لست من المسلین، یا عبد الله لست من المسلین، ای بنده خدا تو نمازگزار نبودی امروز اصلا، اگه یک بار هم حتی نخونه، یعنی همه رکعات نمازهاش رو سوره حمد رو با یه سوره دیگری غیر قل هو الله بخونه تو 5 تا نمازش، 10 تا سوره ای که بعد از حمد باید تو 5 تا نماز بخونه، خطاب میشه بهش که یا عبد الله لست من المسلین. چرا؟ ببینید سلوک سالک کامل نمی شود و به مقصد نمی رسد مگر با دست دادن اون حالت انقطاع و انسلاخ مطلق. تا به اونجا نرسیده این در واقع سلوکش به مقصد نرسیده. لذا اگر سالکی این حال بهش دست نده، این سالک واقعی نیست، سالک موفق نیست. لذاست که امام صادق فرمود اگر کسی در 5 بعد نماز واجبش سوره اخلاص رو نخونه بهش خطاب میشه یا عبدالله لست من المسلین. این خوندن لفظی فقط نیست که لغلغه زبان ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اون حقیقت و جان این سوره است که مستلزمه چیه؟ اون مقام انقطاع و انسلاخه. و کسی اگر به این حقیقت و جان سوره نرسیده باشه، در واقع لست من المسلمین، یعنی نماز رو، صلات رو که اتصال به حق است، وصال حق است، ها، نداشته دیگه، بهش موفق نشده، لذا بهش گفته میشه لست من المسلمین. اینه که انشالله تلاش بکنیم که نمازمون واقعا سبب این حالت انسلاخ بشه، ما رو از نفس هامون، از هواهای نفسانیمون در واقع بتونه بکنه و ما رو از مرتبه نفس وارد مرتبه قلب بکنه و توجهمون رو بکشونه به اون طرف. خدای نکرده از کسایی نباشیم که تو نماز داریم آیات قرآن رو میخونیم اما همین آیات قرآن چیه؟ نفرین بکنن ما رو، که ربت حال القرآن و القرآنو یلعنو، چه بسا تلاوت کننده قرآنی که قرآن داره او رو لعنش میکنه در حالی که او داره تلاوت میکنه قرآن رو. یا یادتونه در مورد نماز داشتیم که نمازی که حقش ادا نمیشود، قواعدش مراعات نمیشه، برمیگرده نفرین میکنه نمازگزار رو، میگه زیعتنی زیعک الله، تو منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایعت کنه. خدای نکرده اینجوری نباشه نمازهامون. از خدا بخوایم که واقعا سوره قل هو الله رو که خوندیم، اون جان سوره قل هو الله که لازمه رسیدن به مرتبه انسلاخ و انقطاعه، اون هم در وجود ما محقق بشه، لااقل یک طعمی از او بچشیم، نه اینکه خدای نکرده فقط یه عمر لفظ رو تکرار کرده باشیم اما امثال من مشغول دنیا باشند و تو کسرت قوطه بخورند، در حالی که این آیات شریفه که مال کدوم مرتبه از مراتب کماله به زبانشون در حال جاری شدن. خب این یک بحث از سوره قل هو الله احد.